هستم. یه مهمترین مسئله هست من عرض کنم. اولا تشکر میکنم از دبیر محترم این جشنواره. حالا ما طی صحبت هایی که با دوستان عزیز و سینماییمون در سازمان های مختلف، سازمان سینمایی و وزارت ارشاد و حتی هنرمندان و سینماگران بسیار حرفه‌ای داشتیم، بحثایی میکنیم در مورد دبیر این جشنواره. افراد مختلفی به ما پیشنهاد شد من باب دوستانه که حالا پیشنهادهای خاصی داشتن، ولی توافق اصلی ما بر این شد که ما میتونیم با کمال تبریزی مطمئنن یه کار خوب، کار حرفه‌ای و تر و تمیز و جلو ببریم.
بله.
خب آقای تبریزی خودشون اصالتاً چون اهل تبریز هم هستن و جزء اقوام ایرانی هستن، فیلمسازی هست که هم در سطح سینمای حرفه‌ای بسیار مطرح هستن و هم محبوب و خب طبیعتاً فیلمسازی هستن که آثارشون همیشه مورد توجه عزیزان و هموطنانان و خدمتتون عرض کنم که اهالی سینما قرار گرفته. بر اساس این تصمیم گرفتیم که بالاخره آقای تبریزی عزیزمون این کار رو پیش ببریم. خیلی خوشحالیم که آقای تبریزی هم کنار خودمون داریم. امیدواریم که ثمره این جشنواره، ثمره این کارمون مطمئنن اتحادی باشه برای اتحاد بیشتر اقوام ایرانمون. ما افتخار اینو خواهیم داشت که در 9 الی 14 آبان ماه 1402 در تبریز همه اقوام و همه خدمت هموطنانی که فیلمساز هستن تبریز گرد هم بیاریم و یه نمایش قدرت و نمایش عظمت ایرانمون رو داشته باشیم در شهر تبریز.
انشالله. قطعا ما هم بنا به ذات رسالت رسانه‌ای به فراخور رخدادها و رویدادهایی که برای این جشنواره رقم می‌خوره تا انشالله زمان برگزاریش که فرمودید 9 تا 14 هم آبان 1402 خورشیدی است با شما همراه خواهیم بود. من می‌خوام نکته دیگر رو جناب دکتر حیدری عزیز بهش ارجاع و اشارتی داشته باشم. خب قطعا ما کمتر کشوری در این جهان بزرگ می‌تونیم پیدا کنیم که چنین تنوعی از نظر اقوام، اقلیم و جغرافیا رو شاهد باشه. اما خدمت شما عرض بکنم اگر بخوایم رصدی به چنین دست از رخدادها و رویدادهای جشنواره‌ای با محوریت سینما که بیشتر نگاه تجربه گرایانه در حقیقت دارن و با خودشون هم میکنن، نمونه و نظیری این جشنواره در جهان داشته که به شکل مشخص به نگاهشون بر مسئله اقوام مختلف حال با رویکر جهانی باشه، یا این نگاه به سبب همین لذت بخشی تنوع اقوام در کشورمون به خیلی یگانه و منحصر به فرد در ایران شکل گرفته؟
ببینید در تمام دنیا جشنواره‌ها، خب جشنواره‌های خیلی بزرگ، جشنواره‌های مطرحی برگزار میشه، ولی ما افتخار اینو در ایران عزیزمون داریم که ایران به واسطه تمام زیبایی‌های خاص خودش که داره، اقوام جز به زیبایی‌های این کشوره.
بله بله.
خدمتتون عرض کنم که نه، در دنیا هیچ جشنواره‌ای نیستش که حتی داخلی یا جشنواره در سطح ملی و بین‌المللی بتونه جشنواره‌ای رو از داخل دل اقوام خودش در بیاره و اقوام رو کنار هم بذاره. خب جشنواره‌ها معمولاً جشنواره‌ها یا جشنواره‌های سفارشی هستن یا جشنواره‌های موضوعی هستن.
درست.
بر اساس اون طراحی میشن. ولی تنها جشنواره‌ای که ما با تمام افتخار به قول معروف مسئولیت برگزاری اینو داریم، جشنواره‌ای هستش که پایه و رکن آن بر اساس انسانیت قومی هست. اقوامی که خدمتون عرض کنم که شاید خیلی دوست نداشته باشن این اقوام کنار هم دیده بشن، شاید دوست نداشته باشند از شاد بودن و همزیستی مسالمت‌آمیز کنار هم لذت ببرن.
بله.
ما بر اساس این هدفمون و سیاستمون این بود که این جشنواره رو طوری طراحی کنیم و طوری جلو ببریم که این جشنواره انشاءالله بتونه کارآمد باشه برای کشور عزیزمون. و یه مسئله خیلی مهم هست، این جشنواره جشنواره‌ای نیستش که دولتی باشه، این جشنواره جشنواره خصوصی هست. این کار خیلی بزرگیه. ببین یه سازمان سینمایی اینو انجام نمیده، وزارت ارشاد اینو انجام نمیده.
بله.
نهاد خاص شهرداری اینو انجام، متولی امر این نیست، یه مؤسسه‌ای داره انجام میده. با تمام وجود که تمام ارگان‌ها حتما کنار ما خواهند بود، وزارت ارشاد کنار ما خواهد بود، سازمان سینمایی کنار ما خواهد بود، استانداری های شهرهای مختلف و استانهای مختلف کنار ما خواهد بود، شهرداری کنار ما خواهد بود و با تمام افتخار مؤسسه ای به اسم مؤسسه فرهنگ هنری فصل هنر داره اینو برگزار میکنه. این برای ما خیلی ارزشمند امیدواریم که انشالله محصول نهایی این جشنواره رو با تمام افتخار در 15 آبان یک روز بعد از اختتامیه با شما بتونم کاملا به اشتراک بذارم
انشالله. و به عنوان پرسش پایانی جناب دکتر حیدری، البته میدانم که چند سالی است تلاش هایی داره صورت میگیره، خیلی 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 نمونگون و خیلی نادر، که جریان تولید آثار سینمایی کشورمون فارغ از زبان معیار فارسی سراغ دیگر زبان های اقوام عزیز در کشورمون. به اعتقاد شما این جشنواره، یعنی جشنواره فیلم اقوام ایرانی، میتونه راهگشا و پلی در حقیقت باشه برای به قول معروف گفتنی این تجربه متفاوت، یعنی تولید آثار سینمایی بر اساس تنوع زبانی که در کشورمون وجود داره؟
حتما. ببینید، زبان معیار در سینما، خدمتتون عرض کنم که حتما ما ملاک اینو قرار نباید بدیم که زبان فارسی باشه. زیبایی سینما حتی داخل کشور ما، زیبایی قاب تصویرمون، حتما این هستش که تنوع گویش‌های محلی، تنوع زبان‌های مختلف به زیبایی سینما مطمئناً کمک می‌کنه.
بله.
زمانی ارزشمند خواهد بود که من فیلمساز ترک زبان یا من فیلمساز مثلا بلوچی بتونم آثار خودم رو با زبان خودم بتونم نمایش بدم.
درود.
و کسی که من ترک زبان دارم تبریز فیلم میسازم، کسی که عرب عزیزمون که خوزستان داره این فیلم رو ببینه، از دیدن این لذت ببره. هرچند حالا شاید بر اساس زبانی توی جشنواره بخوایم بگیم مشکلاتی خواهیم داشت یا نتونیم فیلم‌ها رو ببینیم، خب طبیعیه تو جشنواره‌های مختلف دنیا هر فیلمی به هر عنوانی نمایش داده بشه، شاید هممون زبان انگلیسی نمی‌دونیم یا زبان اسپانیایی یا زبان هر فرانسوی ساخته میشه ما نمی‌بینیم. ما بر اساس اون هم انشالله تمام فیلم‌هامون توی جشنواره زیرنویس خواهد داشت، انشالله عزیزانمون بتونن این فیلم‌ها رو با زیبایی خاص و با دقت تمام دنبال کنن. و یه مطلبی هم خدمتتون من در پایان عرض کنم. ببینید، این جشنواره فقط در تبریز برگزار نخواهد شد. این جشنواره ما افتخار اینو خواهیم داشت که همزمان با تبریز در 15 مرکز استان دیگر کشورمون برگزار خواهد شد و عزیزان اقواممون در داخل مرکز استانهای 15 استانمون بتونن فیلم‌هایی که در جشنواره برای داوری انتخاب شدن بتونن ببینن و لذت ببرن.
انشاءالله. بازم آرزوی توفیق دارم برای شما و بابت اینکه دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید هم سپاسگزارم.
متشکرم. من یه مطلب نهایی خدمتتون عرض کنم. دوستان و علاقمندانی که قصد شرکت در این جشنواره دارن، حتما فیلم‌هایی که از سال 96 به بعد تولید شده رو میتونند به نشانی اقوامفیلم.com یا اقوامفیلم.ir حتما ارسال کنند، اونجا بارگذاری کنند و فرم فراخوان اونجا منتشر شده، مطالعه‌ای داشته باشند. فیلم‌هایی که من باز هم تأکید می‌کنم از سال 96 به بعد تولید شده، به نشانی اقوامفیلم www.اقوامفیلم.com بارگذاری کنند و تا انشالله بتونن فیلم‌هاشونو برای داوری و شرکت در جشنواره برسونم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم و شما عزیز رو به خدای یگانه میسپارم.
زنده باشید.
مانا باشید به مهر برقرار به نام. خدا نگهدار شما.
زنده باشید. در پایان از شما تشکر میکنم و از همه شنوندگان عزیزتون هم برای شنیدن این گزارش و مصاحبه تشکر خاص دارم.
عزیزی بزرگواری، خدا نگهدارتون باشه.
بزرگواری.
آنچه که در بخش پیشین به شما تقدیم شد به بهانه رونمایی از پوستر نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی درباره دلایل و محورهای شکلگیری این رویداد و سیاستهای کلان اجراییش با جناب دکتر مهدی حیدری رئیس این جشنواره، یعنی نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی، به گفتگو پرداختیم. اینجا برنامه تقاطع فرهنگ و این شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست که میزبانی میکنه از شما نازنینان، و بسیار بسیار خوشحالیم که میان تمامی شبکه های رادیویی این شبکه و برنامه تقاطع فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کرد. بخشی دیگر از برنامه تقاطع فرهنگ تعلق داره به میزبانی از صدای گرم جناب آقای سعید نجاتی، مدیر کانون دانش آموختگان انجمن سینمای جوانان ایران. عرض ادب و احترام من رو جناب نجاتی پذیرا باشید. به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. ایام رو تسلیت عرض می‌کنم.
سلام علیکم ارادتمندم، سلام خدمت همه شنوندگان عزیزتون، من در خدمتتونم. ما هم در این دعای در این ماه مبارک، ببخشید ماه محرم، دعا بفرمایید.
عزیزید و بزرگوار خدمت طریق ما جناب نجاتی، بهانه این گفتگو نخست نقب نظری است مبنی بر فعالیت کانون شما، یعنی کانون دانش آموختگان انجمن سینمای جوانان، و حالا رخدادها و رویدادهایی که مد نظر داشتید. میدانیم که سال گذشته نشستی در قالب یک شکل هماندیشی رو برگزار کردید و خروجی‌های مثبتی هم داشته. برای ما از کارنامه اون نشست و فعالیت‌هایی که این روزها کانونتون داره بفرمایید، اینو آغاز بحثی برای گفتگو قرار میدیم.
بله زنده باشید. ببین، مهمترین اتفاقی که انجمن سینمای جوان در این سالها رقم زده به زعم بنده حقیر که خودم از دانش آموخته های انجمن سال
بزرگواری
اینه که افراد زیادی رو در سراسر کشور بدون تبعیض، یعنی برای من مهمترین که وجود داره اینه که شما در هر کشوری که برید ممکنه مثلا پایتخت اون کشور ویژه‌تر نگاه بکنه به نسبت مثلا شهرهای دورتر، اما در ایران به الحمدلله انجمن سینمای جوان به قصدی شکل گرفته که شما در مثلا سیستان و بلوچستان همین آموزشی رو می‌بینید که دارید در تهران می‌بینید.
بله.
و خیلی هم تازه البته امسال که جناب آقای خضایی دستور دادن که 10 تا از استانامون هم رایگان بچه‌ها در واقع آموزش رو می‌بینن. خب در طول این 40 سال ما نزدیک 250,000 تا در واقع 250,000 نفر عزیز رو آموزش دادیم.
بحبه
بحبه. و از این 250,000 نفر شاید برای خودم جذاب بود پاسر وقتی لیست دفاتر رو برامون در واقع ارسال می کردن، ما نزدیک به 3,000 نفر رو داشتیم که این 3,000 نفر بخش عمده‌شون از مدیران ارشد کشور هستن. من تفاوت رو اینجا قائل میشم برای سینمای جوان، میگم که اون مدیری که حتی اگر هیچ ربطی به مدیریت سینما نداره اما آرت خونده، سینمای جوان دوره دیده، ولو اینکه یک دوره تک درس فیلمنامه نویسی مثلا گذرونده باشه، باش گپ و گفت میکنی، نگاهش نسبت به مسائل متفاوته. یعنی کاملا این مشهوده که همچنان این درسی که آموخته، این هنر و کاملا مشخصه که نوع نگاهش به مسائل هم خیلی ویژه تره. با این حال ما هممون میدونیم که فیلمسازهای بزرگی هم انجمن سینمای جوان تحویل سینمای کشور داده و از این منظر برای ما خیلی اهمیت داره. پارسال لطف خدا اولین بار این اتفاق افتاد و در واقع اون گرد همایی یا هماندیشی که شما فرمودید اتفاق افتاد. دوستان رو گرد هم جمع کردیم بعد از مثلا سالها هم دیگر تازه دیده بودن. اگر اون سالها حالا منم شنیدم، چون منم خاطرم نمیاد، مثلا میگن اوایل دهه 60 اینا توی مثلا فرنگسرای بهمن در فستیوال تهران دور هم جمع می‌شدن. بعد از مدت ها که دیگه حالا ممکنه دیگه فیلمسازی رو به صورت حرفه‌ای گذاشته باشن کنار و در واقع مشغول آموزش در استانشون هستن، همدیگری که می‌دیدن خیلی یه حالتی بود که انگار یک خانواده واقعا دور هم جمع شده و بعد از مدت ها همدیگر رو پیدا می‌کنن و این هم‌اندیشی برای من جذاب بود.
اتفاقا نکته که دارید ارجاع اشارت میفرمایید از زاویه دید دیگری هم جامعه نجاتی حائز اهمیت هستش. در کنار اقبالی که جامعه جوان ما برای آموزش فصلهای مختلف هنر از جمله البته که هنر جذاب سینما داره، ما برخی خدای نکرده ولی خب به حال برخی از سوء استفاده ها رو در میان آموزشگاه های سینمایی شاهد هستیم که خب شاید به بهانه مثلا آموزش سینما بیشتر نگاه اقتصادی دارن، در حالی که انجمن سینمایی جوانان هم کمترین هزینه ها رو داره در حقیقت از هنرجویان خودش و در بعضی از موارد حتی رایگان به بستگی به مناطق کم برخوردارتر در حقیقت داره و اساتیدی که داره استفاده میکنه نامهای به نام در حوزه هنر سینمایی کشورمون هستن. این دست از ارزیابی رو اگر بخواید میان آموزشگاه‌های خصوصی و انجمن سینمایی جوانان داشته باشی، شما به چه مؤلفه‌های دیگری ارجاع اشارت می‌فرمایید؟
خوبی رو اشاره فرمودی. ببین من هم دانشگاه درس خوندم، هم آموزشگاه خصوصی رفتم و هم سینمای جوان.
بله.
یعنی بدون تعارف اگر بخوام بگم که الان مثلا چون من مثلا مشاور مدیر عاملم نمیدونم یا به کانون دانش آموختگانم یا از این القابی که واقعا فقط برای خدمت کردن به این بچه هاست و اهمیتی واقعا نداره، به جز اینها من به هر چیزی که میرسم، من تو بچه‌های دانشگاه هم وقتی میبینم میگم بچه ها ببینید توی دانشگاه مگه من درس نخونم؟ میگم من الان درس نمیدم به شما همین در همین دانشگاه.
درسته.
اما ما اینجا سرفصل همون تئوریکه، چون میدونیم که ما مثلا 4 سال با شما هستیم، 4 سال داریم به شما کارگردانی آموزش میدیم. در سینمای جوان یک مبحثی وجود داره، ببینید دو تا مقبول است. اسم رو دقت بکنید، اوایل اسم سینمای جوان بوده، الان سینمای جوانان شده، یعنی در واقع تغییر گوشرد کوچولوی اینجوری اتفاق افتاده.
بله.
اما حالا هنوز فکر همونه، فکر این است که ما در کوتاه‌ترین زمان ممکنه به بچه ها عملی ترین عملیات ممکنه در باره فیلمسازی رو آموزش بدیم. یعنی به راحتی بچه ها خیلی زود ورود میکنن به در واقع از تئوری میگذرن به کار عملی میرسن، تولید فیلم میرسن انجام بدن.
درست.
حدسشون میریزه و این شاید باعث شده که خیلی ها بعد از اینکه ما اینو قبول داریم، ما بعد از اینکه سینمای جوان بچه ها آموزش میبینن اونجا تازه متوجه میشن که خلأهای تئوریک ممکنه داشته باشن و میرن سراغ دانشگاه. اما فرقشون با دانشجویی که از طریق دیگه اومده در واقع دانشگاه اینه که این آدم ترسی نداره از فیلمسازی، یعنی به راحتی میتونه پشت دوربین قرار بگیره، مدیریت مثلا 30-40 نفر آدم رو انجام بده و این اتفاق بیفته. چیزی که حالا من نمیخوام واقعا آموزشگاهامون هم عزیزای زحمتکشی هستن که دارن کار میکنن، اما بدون تعارف به هر حال کسی که مثلا در فلان نقطه تهران داره دفتری گرفته و اجاره میده، تکلیفش مشخصه که اصلا بخواد این اتفاق بیفته. ضمن اینکه مدرسین سینمای جوان هم برای پول نمیرن سراغ سینمای جوان.
بله.
یعنی قرار نیست که مثلا وقتی من سینمای جوان درس میدم نگاه هم اقتصادی باشه که مثلا در فلان آموزشگاه دارم این کار انجام میدم. متوجهم که سینمای جوان مثلا 120 دوره تعاملیشه یا مثلا 340 ساعت در دوره 7 ماهشه، حالا ساعت رو اگر اشتباه گفتم معذرت میخوام، مثلا همین حول و حوش حدودن مثلا داره 4 میلیون تومان میگیره. اصلا 4 میلیون تومان الان رو فکر نمیکنه شما دور یک دوره تک درس رو در هیچ آموزشگاهی پیدا بکنید.
کامل.
این مزایای خداییش خیلی خوبه. خدا رو شد نظام مقدس جمهوری اسلامی، ما قبل از انقلاب هم انجمن سینمای جوان داشتیم اما این رویکرد درش وجود نداشته و به حمدالله از سال 1964 این اتفاق افتاده و من خیلی خوشحالم وقتی میرم یک شهر دورافتاده و میبینم بچه‌های در واقع کسی که علقه سینمایی داره نیاز نیست بیاد تهران آموزش سینمایی ببینه، یا نیاز نیست که مثلا بره حتی مرکز استانش، الان که دیگه مراکز استان هم خیلی ویژه شدن، اون همیشه میره دفتر سینمای جوانش و خیلی با کمترین هزینه یا بعضن به فرموزه شما رایگان در واقع آموزش میبینه و مثمر ثمر هست برای سینمای ایران و برای به نظرم خانواده ایرانی، به خاطر اینکه این فرد میره تو خانوادهش و این نگاه هنرمندانه رو اصلا نگاهش نسبت به دنیا جهانبینیش متفاوت میشه. این خیلی برای من لذت بخشتر از خود سینماست. با اون که عرض کردم خدمتتون، ما اگر ببریم شاید به اندازه مثلا
100 نفر 200 نفر از سینماگرای مطرحمون رو میتونیم بگیم که دانش آموخته.
بله بله. و با توجه به اینکه ما حداکثر یکی دو دقیقه فرصت داریم، یه پرسش کوتاه هم دارم، چون معمولا در قالب پیامک ها هم این پرسش برای ما ارسال شده. عزیزانی که علاقمند هستن در دوره‌های مختلف آموزشی انجمن سینمای جوانان شرکت بکنن، از چه طریقی میتونن با شما و همکارانتون در حقیقت این ارتباط رو برقرار بکنن؟ از برنامه کلاس ها، روز، شکل ثبت نامش آشنا بشن؟
بله، من سوال خدمت شما. خب الان فصل تابستان تقریبا در تمام دفاتر 58 گانه انجمن سینمای جوان ما دورهای تک درس داریم. کافیه که در واقع این هر اپلیکیشنی که دارن یه سرچ بکنن IYCS.IR. این IYCS.IR یا اصلا همین فارسی انجمن سینمای جوانان ایران، مثلا در قم، مثلا در اردبیل،
بله،
مثلا استان و بلوچستان، آدرسش رو خیلی راحت خدمتشون میگن. کافی تماس بگیرن با مدیر دفترمون یا معاونت محترم اون دفتر، خیلی راحت توضیح بهشون میدن که مثلا کی حضور داشته باشن و خیلی هم زود اخت میشن با بچه ها. معمولا بچه های اون شهری که سینمای جوان وجود داره توش، اونجا رو خونه دوم خودشون میدونن.
درست.
این برای من لذت بخشه و به راحتی میتونن از کم و کیف این قصه آشنا بشن. اما دوره های هفت ماهه ما که دوره ویژه ما هست، همونطور که میدونید ما این کنکور سراسری داریم، یعنی در واقع افراد انتخاب میشن برای این در واقع آموزش. تقریبا فکر میکنم یکی دو ماه آینده فراخوانش خواهد آمد و بعد اون موقع مکانش و زمان این امتحان رو خدمت دوستان از
بله بسیار عالی. یک جهان سپاسگزارم جناب نجاتی بابت وقتی که در اختیار این برنامه قرار داد. آرزوی توفیق دارم برای شما.
قربون شما.
مانا باشید و برقرار. خدا نگهدار.
قربون
که در فصل پیشین برنامه تقاطع فرهنگ شنیدید، گفتگوی من امین خرم با جناب آقای سعید نجاتی، مدیر کانون دانش آموختگان انجمن سینمای جوانان، درباره خروجی های این کانون، برنامه های پیش روش و البته یک عیارسنجی میان بخش های آموزشی انجمن سینمای جوانان با کلاس های آموزش خصوصی هنر در سراسر کشور. گام و فصلی دیگر از برنامه تقاطع فرهنگ امروز باز هم عرض ارادتی است به زبان هنر، آن هم هنرهای آیینی کشورمان، به سید سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام. تمامی مردمان ایران و البته به واسطه قدرت اثرگذاری هنر تعزیه در جهان هم این آیین کهن، بهتر بگم کهن‌ترین آیین نمایشی حوزه سوگ ایرانیان رو که در رسای سید الشهدا حضرت امام حسین علیه السلام و بسیاری دیگر از ائمه اطهار در کشورمون و در فرهنگ دینیمون هست رو میشناسند. و خب وقتی که درباره دهه نخست ماه محرم یا دهه پایانی ماه صفر صحبت میکنیم، این هنرمندان عزیز تعزیه خان و تعزیه گردان کشورمون هستند که دستی گرم بر اجرای این دست از آثار دارند. همکنون افتخار همکلامی با یکی از عزیزان پیشکسوت و شناخته شده، چه در بعد ملی چه بعد بین المللی هنر تعزیه کشورمون داریم، جناب استاد ابوالفضل احمدی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند. جناب احمدی سلام، وقت شما بخیر باشه. به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. ایام رو تسلیت عرض میکنم.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و عزیزان دست اندرکار و همچنین تسلیت میگم ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و یارانشونو. خدمت همه شنوندگان گرامی.
بسیار از بسیار عزیزید و آرزوی توفیق و سعادت دارم برای شما. جناب احمدی، برای ما از جایگاه هنر تعزیه بگید، به ویژه طی شاید میشه گفت یک دهه اخیر با توجه به تلاش هایی که با نگاه حمایتی داره صورت میگیره. از یک سو ما شاهد توسعه و میشه گفت تکثیر فرایند اجراهای تعزیه در سراسر کشورمون و برخی از کشورهای جهان هستیم، از سوی دیگه از زبان هنرمندانی مانند شما میشنویم که باید برای ارتباط برقرار کردن نسل جدید، نسل نوجوان و جوانمون با هنر تعزیه، عزیزان مسئول همتی بیشتری در حوزه معرفی این هنر عزیز کهن ایرانی داشته باشند. جایگاه تعزیه امروز رو به ویژه میان نسل جدید و جوان چگونه ارزیابی میکنین؟ اثرگذاریش رو هم در بعد ملی و بین المللی بفرمایید، ممنون میشم.
عرض کنم خدمت از اتالی که جایگاه امروز تعزیه بسیار عالیه.
خدا رو شکر.
حمایت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین خب مقام معظم رهبری که نگاه خاصی نسبت به این هنر دارن. البته ما خودمون هنر نمیدونیم. هنر هست ولی هنر نمیدونیم. چرا؟ چون تمام هنرها در تعزیه نهفته شده.
بله.
یعنی هر چی که شما فکر میکنید در تعزیه هست. شمشیربازی هست، کشتی هست، سوارکاری هست، زورآزمایی هست، تو تعزیه تمام اینها به کار رفته شده و ما سعیمون بر این است که تعزیه های خوب، جایزه های خوب باشه. البته تعزیه هم که میدونید شما باید جاش تو تکایه باشه، که چرا جایی باشه که اسبم بتونه بیاد، اسب دوانی داشته
بله،
باشه
بله.
و عشق و علاقه مردم نسبت به این کار خیلی هست، به خصوص این یکی دو دهه آخر علاقه مردم زیاد شده و جای داره که من از مدیریت محترم مرکز هنرهای نمایشی جناب دکتر نظری تشکر بکنم که اینجا 10 شب برنامه گذاشتن برای ما جلوی تئاتر شهر و ما اینجا مشغول انجام وظیفه هستیم و سعیمون بر این است که کارهای خوب ارائه بدیم و جوانها رو گرایش پیدا بکنن به این هنر. فقط تو این گوشی ها نرن، گرایش پیدا کنن و از این کارها استفاده کنن.
دقیقاً، من بار دیگر هم این نکته رو یادآوری میکنم دوستان عزیز شنونده، برنامه نوای عرشیان و مشق فرشیان که در دهه نخست ماه محرم در محوطه بیرونی تئاتر شهر در حقیقت میزبانی میکنه، بخش پردخوانی و نقالی ساعت 19 و بخش تعزیه ساعت 20. از خود استاد احمدی هم دیروز، امروز و فردا 3 تعزیه رو با گروه البته تعزیه گردانشون میزبانی میکنند و اجرا میکنند و پیشکش به شما نازنینان علاقمند به این هنر آینی. جام احمدی عزیز، برای ما از زبان هنر و تأثیرگذاری که میتواند در انتقال شعائر و فرایض و آموزه های دین هدایتگر و مبین اسلام، خاصه آنچه که در حوزه مکتب امام حسین، مکتب عاشورا در حقیقت ازش یاد میکنیم بگیم، تا چه حد در طی این هزارهای تاریخ هنر تعزیه توانسته در انتقال معارف حسینی یاریگر مردم باشه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که تعزیه و همین که فرمودید امام حسین هدفش معرفی دین جدش بود و ما تعزیه فقط مخصوص شهادتشون نداریم.
بله بله،
من خودم حدود 300-350 مجلس تعزیه دارم از خلقت.